بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز ظاهرن دیروز بود یا پری روز یکی از دوستان فرمود که این روزهای آخر هفته یه حدیث اخلاقی ذکر بکنیم. حالا پیشنهاد خیلی خوبی بود، حالا انشاءالله منم عرض میکنم، انشاءالله که خداوند به هممون توفیق بده عمل بکنیم. حالا چون این فقط بیشتر به عنوان تذکر و موعظه است دیگه، با نظم و ترتیب نیستم، ولی این خیلی خوب بود که اگر اینجور کاری میشد، یعنی مثلا دوستان اگر که هر کسی یک کتاب اخلاقی رو آدم درس بگیره، مثلا این کتاب های فقه و اصول ها، این خیلی خوبه. بسیاری از چیزایی که الان ما فکر نمی کنیم تو کتاب های اخلاق بحث شده باشه، تو کتاب های اخلاق وجود داره. و قدیمم قبل از انقلاب این خیلی زیاد بود. قبل از انقلاب آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه دستور داده بود که تمام درس های حوزه باید ربع ساعت قبلش اخلاق باشه. یه طلبه که مثلا ما فرسونی روز 5 تا درس می رفتیم، 5 تا ربع ساعت هر روز سر هر درس اخلاق گفته می شد و این خیلی خوب بود. یکی از مراجعی که الان هست، ایشون اون موقع برنامش اینجوری بود که صبحهای شنبه اول درس یه ربع ساعت اخلاق می فرمود. می گفت که اصلا شروع با اخلاق باشه. حالا بعضی ها مثل علامه مجلسی شروع درسشون با روزه امام حسین علیه السلام بوده با هر روز. بله، آیت الله گلپایگانی یه وقت فرمود که نه، همون روزه چهارشنبه، اونه که میخوان هفته یک بار اخلاق بگن چهارشنبه ها بگن، و اونم آخر درس، به خاطر اینکه بسیاری از این درس ها قساوت قلب میاره، حتی همی فقه و اصول ها. امام که میفرمود که علم توحید گاهی حجاب اکبره، وقتی علم توحید میشه دیگه فقه و اصول روشنه. فرمایش آیت الله گلپایگانی این بود، وقتی آدم با این بزرگان، علمای بزرگ، مراجع، اینا با آن آدم های بسیار بزرگی هم، آدم حرف اینا رو نقل میکنه، بهشون اشکال میکنه، این قساوت قلب میاره. و برای اینکه این قساوت ها برطرف بشه، اون نکته اخلاقی خوبه و لذا آخر درس باشه بهتره، که خلاصه کفاره این گناهایی باشه که به بزرگانمون اشکال میکنیم، اعتراض میکنیم. این حرفا اونه که میخواستن هفته یک بار بگوین هم چهارشنبه بعد از ظهر، این آخر درس. ولی اونایی که فرمایش خدای گلپایگانی رو عمل میکردن، هر روز همه درس ها ربع ساعت اخلاق میگفتن. ولی اینا عرض کردم، اینا بیشتر تذکره تا واقعا یک کلاس اخلاق باشه، و اینکه آدم بدون اخلاق اولش چیه آخرش چیه. آیت الله حسن‌زاده کتاب تهذیب الاخلاق ابن مسکبیه رو درس میداد. خیلی طلبا منو کردن زیاد بیان، وقتی درس شلوغ شده شما اصلا درس رو تعطیل کرد به خاطر اینکه شلوغ میشد. خیلی ها مثلا این تهذیب الاخلاق یحیی ابن عدی رو درس میدادند. یه بزرگواری میگفت که یه موقع شمردیم تو نجف بیش از 100 تا درس اخلاق وجود داشته، بیش از 100 تا. خلاصه حالا اونا که درس اخلاق بوده سو مرتب و منظم، ولی حالا من فقط همین گاهی وقتا یه نکته یه پراکنده عرض میکنم. امروز که یا امشب که حالا شب اول، اون نکته که عرض میکنم درباره نماز، یه حدیثی هست میفرمایید المصلی یناجی ربه، آدمی که داره نماز میخونه با خدای خودش داره مناجات میکنه و نماز مناجات کردن با خداست. همین دیروز یه دانشجویی اومده بود، طلبه نبودم، دانشجویی بود پیش من، میگفت که من خیلی احساس حقارت میکنم به خاطر اینکه با یه دانشجوی دیگه هم حجرم هم اتاقم، حالا من همیشه نماز شبمو میخونم ولی اون نماز شبش اینقدر عشق میریزه، من تو نماز شبم عشق نمیریزم و احساس حقارت میکنم. اینا مثلا دانشجوی اینجوری هست. یه زمانی من میرفتم دانشگاه عراق با یه چند تو استاد فیزیک و شیمی از تهران میومدن اینجا قم، منو سوار میکردن با هم میرفتیم عراق. یک بار نشد این استادای فیزیک و شیمی که عراق درس میدادن، یک بار نشد که من بینم این نماز شب نخونند، همیشه نماز شب میخوندند. من علامه طباطبایی رضوان الله علیه هیچ وقت نشد تو خیابون که راه میرفت و همیشه نماز میخوند، بهش سلام میکردی جواب میداد، سوال میکردی هیچی نمیگفت، گاهی یه دقیقه دو دقیقه طول میکشید، معلوم بود داره نماز میخونه. بعد که نمازش تموم شد میفرمود چی گفتید؟ دائما تو راه رفتن نماز میخون علامه طباطبایی، خدا رحمت کنه. این عاشق محمد تقی شوشتری رضوان الله علیه، صاحب کتاب قاموس الرجال، من چند بار از قم رفتم تا شوشتر که پشت سر این آدم نماز بخونم. شاید مثلا کسی الان تو این جمع شوشتری شاید کسی باشه، این مسجدی که آقای شوشتری نماز میخوند یه مسجدی تقریبا به اندازه همین مسجد، این 16 رکعت نافله ظهر و عصر رو آقای شوشتری ایستاده میخوند. از در مسجد تا محراب دو تا آدم زیر بغلشو میگرفتن تا بیارندش تو محراب، یعنی با یه نفر زیر بغلشو بگیرندم نمیتونست را بردم، دو تا آدم میآوردن این بزرگوارو میگذاشتن تو محراب، 16 رکعت نافله ظهر عصر رو ایستاده خوند. یه بار من تو مسجد نگاه کردم دیدم تنها و تنها کسی که نافله رو نخون من بودم، وقتی مردم میدن این پیرمرد اینجوری با این حالت نماز رو میخونه، خب همه به غیرتشون برمیخورد دیگه، همه مردم تو شوشتر میخوندن. و واقعا آیه شوشتری کسی بودا، اولا یه آدمی بود که از جامع المقدمات تا مرجع تقلیدی هیچ استاد نداشت، یعنی در عمرش یه روز شاگرد کسی نبوده، از جامع المقدمات تا مرجع تقلیدی، و این همه کتاب نوشت و واقعا کتابای عجیب غریب نوشتن، کتابی که هر سالی که آقای شوشتری کتاب می نوشت همه بلا استثنا می دونستن بهترین کتاب سال کتاب آقای شوشتریه. این دانشگاهی ها که شاید هیچ طلبا رو قبول نداشتن ولی می دونستن عاشق محمد تقی شوشتری کتاب بنویسه، اون دیگه بی نظیره و حتما دیگه اون سال کتاب او کتاب سال میشه. وقتی میرفتی در خونش پا برهنه میومد در رو باز میکرد، خودش میومد، نه خادمی داشت نه نوکری، خودش تنها می اومد در رو باز میکرد، همین که سلام میکردی اولین جمله که میگفت این بود: آقا من خیلی کار دارم ها، اگه میشه این سوالتو کسی دیگه بهت جواب بده برو جای دیگه، من خیلی کار دارم. خب بعضی هم اصرار میکردن و میرفتن خدمتش، یعنی مثل یه آدمی که همیشه احساس میکرد که دیرش شده، سا شبان روز یا قرآن میخوند یا نماز میخوند یا داشت کتاب مینوشت. ولی به هر حال نماز زیاد خوندن توفیق میاره برای آدم، برکت میآورد برای آدم، و مخصوصا نماز جعفر طیار. تو مفاتیح نماز جعفر طیار رو نوشته کبریت احمر، یعنی طلای قرمز. طلای قرمز اینه. یه وقت یه خبرنگاری یه مصاحبه کرده بود، گفته بود که رفته بود پلو شاه عربستان مصاحبه کرده بود، بعد میگفت که خبرنگاره نوشته بود که من 7 میلیون دلار اومد تو دستم و از دستم رفت. بعد توضیح داده بود به شاه عربستان دست دادم، انگشتری که تو دست شاه عربستانه طلای قرمزه و یه انگشترش 7 میلیون دلار قیمت شه. 7 میلیون دلار اومد تو دست من و از دستم رفت بیرون. اینو اون خبرنگار گفته. این طلای قرمزه. تو مفاتیح نوشته نماز جعفر طیار طلای قرمزه، کبریت احمره. نماز جعفر طیار چیزیه که پیغمبر خدا به عنوان هدیه به جعفر طیار داد، یعنی هدیه یه پیامبر بود به جعفر طیار. و تو مراجع ما اینجوری بوده. آقای سبزواری خدا رحمتش کنه، آیت الله سبزواری، یعنی که قبل از آقای سیستانی مرجع تقلید بود دیگه، قبل از آقای سیستانی، بعد از آقای خویی آقای سبزواری شد مرجع تقلید تو نجف، بعد از ایشون آقای سیستانی خدا حفظش کنه. آره دیگه، اسد عبدالعلا. بله اسد عبدالعلا بعد از امام بوده، شهیدم شد، صدام کشتش. این اسد عبدالعلا سبزواری تو شرح حالش نمیشتن دیگه، روزی 3 تا درس خارج میگفت، حتی پنجشنبه جمعه، یعنی هیچ وقت تعطیلی نداشت، حتی پنجشنبه جمعه. این اسد عبدالعلا سبزواری هر روز نماز جعفر طیار میخونده، هر روز. یه مدت که تو بیمارستان بستری شد، نماز جعفر طیارش رو تو بیمارستان خوند اما خوابیده. بعد که از بیمارستان مرخص شد، قضای نماز جعفر طیار رو به جا آورد. شاید دیدی دیگه تو رساله ها یا اوربه یا جواهر، تنها نماز مستحبیه که فقها ها احکام فقهیش رو ذکر میکنند. اگه نمیدونم 300 تاشو کمتر گفتید چه میشه، اگر اون سوره های خاص رو نخوندید چه میشه، اگر اون سجده آخرش اون ذکر رو نگفتید چه میشود. از اینجا احکام فقهیه تنها نماز مستحبی که تو فقه بحث میشه نماز جعفر طیاره. و گاهی مثلا این نماز رو بخونیم، این نماز های نماز امیرالمومنین علیه السلام 202 سوره توحید داره، یا مثلا نماز های سایر ائمه علیه السلام. به هر حال اینا وظیفه ما طلب است، باید مثلا با نماز و ذکر خدا و عبادت و این چیزا به هر حال اونس بیشتری داشته باشیم. ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره این بود که لفظ وقتی در معنای مجازی استعمال می شود، آیا این صحت استعمال مربوط به طبعه یا مربوط به وضعه و واضعه گفته یا طبع انسان؟ اولا یه نکته ای رو عرض بکنم تا توضیح بدم. در عبارت کفایه یه خلطی شده بین صحت استعمال و حسن استعمال. بحث درباره اینه که استعمال لفظ در غیر موضوع له خودش صحیح است یا صحیح نیست. آقای آخوند بحثو برده روی اینکه حسن است یا حسن نیست. آقای آخوند رضوان الله علیه بحث کرده است که استعمال لفظ در غیر موضوع له حسنش از کجا اومده و این حسنه، بعد میگه حسنش به خاطر طبعه. خب جوابش اینه که ما فعلا کار نداریم که چی قشنگ تره چی قشنگ نیست، چی زیباست یا زیبا نیست. بحثتر اینه که اصلا صحیح هست یا غلطه، این محل بحثه. و صحت و فساد کار طبع نیست، کار واضع. واضع میگوید چه کلمه ای تو چه معنایی صحیحه، چه کلمه ای تو چه معنایی غلطه. اینه که محل بحثه. اما طبع آدم میاد میگه این چیزایی که صحیحن کدامش زیباتره کدامش زیبا نیست. پس بحث در صحت و فساده، در حالی که آقای آخوند رضوان الله علیه بحث رو برده روی حسن استعمال. این یه نکته. نکته بعدی اینه که امام رضوان الله علیه تو این کتاب تهذیب الاصول نکته ای رو فرموده که حالا فرمایش امام رو فعلا توضیح بدم تا بعد. امام تو این کتاب صفحه 30 می‌فرماید که عرف المجاز غیر واحد من الادباء به انه استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له به علاقت معتبرت و قرینت معازدت و شذ عنه السکاکی فی قسم واحد من اقسامه و هو الاستعاره و رعا ان ذالک حقیقتا لغویتا و ان تصرف ان ما هو فی امر عقلی و هو جعل ما لیس بفرد فردا و استدل علیه به انه لولاه لما صحت تعجب فی قوله قامت تزللنی و من عجب شمس تزللنی من الشمسی. امام رضوان الله علیه می فرماید که نوع ادبا می گویند که مجاز یعنی استعمال لفظ در غیر موضوع له خودش، به خلاف سکاکی تو یه قسم از مجاز. ببینید مجاز بر دو قسمه، یه مرتبه مجاز رو میگوین استعاره، یه مرتبه بهش میگوین مجاز مرسل. استعاره یعنی مجازی که قرینه مجاز عبارت است از تشبیه شباهت. اگر یک لفظی یا یک معنایی شبیه چیز دیگه بود و به خاطر شباهت مجاز رو به کار بردیم، اینو میگن استعاره. اما اگر که قرینه مجاز غیر از شباهت بود، یه چیز دیگه بود، این رو بهش میگویند مجاز مرسل. پس مثلا اون اسد به معنی رجل شجاع، این میشه استعاره، این استعاره است. اما اونجایی که مثلا یه نفر داره میمیره اما هنوز که نمرده، دارد میمیره، مختزره فعلا، شما میفرمید که این مرده، این مرده، این اول و مشارفت دیگه. یا مثلا فرض کنید یه بابایی، حالا انتخابات نزدیکه، مثلا میگه این بابا رئیس جمهوره، اینکه حال رئیس جمهور نیستی فعلا در اول و مشارفت در شرف، اینا میگن مرسل، اینا نمیگن استعاره. سکاکی بحثش فقط توی چیه؟ استعاره، یعنی کاری به مجاز مرسل نداره. سکاکی دلیلش این بوده، سان یه شعر عربیه، قامت تو زللونی و من عجبین شمسون تو زللونی من شمسی. یه بابایی نشسته بود تو آفتاب بود، همسرش یا حالا معشوقش هر کی یه زنی بلند شد وایساد بالا سر این که آفتاب به این مرده نخوره، اون بالا سرش وایساد که سایه بیاندازه رو این. میگه قامت تو زللونی، اون وایساد که سایه بیاندازه رو من. و من عجبن، عجیب اینه که شمسون تو زللونی من شمسه، یه خورشیدی سایه شد در برابر یه خورشیدی، یعنی این خورشید بود جلوی اون خورشید رو گرفت که سایه بیاندازه. حالا این اومده با این شعر مثلا این زن را تشبیه کرده به خورشید. حرف سکاکی اینه که میگوید اینجا این کلمه شمس در معنای خورشید به کار رفته، اما ادعاً میگوید این زن هم خورشید است مثل اون یکی. این کلام سکاکی. خب حالا اینجا امام یه فرمایشاتی داره، اونا شاید دیگه مطالعه بفرماید. ثم انی ارا خلاف الانصاف ان ارتضی رأیا فی هذا المقام غیر ما وقفت فلا. امام فرمود که انصاف نیست تو این مسئله من اعتقادی داشته باشم غیر از عقیده استاد خودم، استادش عاشق محمد رضای اصفهانی. این عاشق محمد رضای اصفهانی رو امام چند جا تو کتاباش اسمشو میاره، یکم تو بحث قنا کلام ایشون رو پذیرفته و میفرماید که به خاطر ادای حق استادم عبارتشو نقل میکنم. عاشق محمد رضای اصفهانی حرفش اینه، ایشون میگوید که ان اللفظ فی عامه المجازات، لفظ در همه مجازها لم یستعمل الا فی ما وضع له، لفظ همه جا در موضوع له خودش به کار میره. حالا عبارتش مفصل، من خلاصش رو عرض میکنم که ببینید این هم نظر مرحوم اصفهانیه عاشق محمد رضای اصفهانی، هم نظر امام که امام میفرماد انصاف نیست من غیر از این حرف را بپذیرم. مرحوم اصفهانی میفرماید که همیشه چه در حقیقت و چه در مجاز لفظ استعمال شده در موضوع له خودش، لفظ استعمال شده در موضوع له خودش ولی با این تفاوت که سکاکی اینجوری میگفت، سکاکی میگفت آدم شجاع، رجل شجاع شیر است، اینم شیره، اما ادعا مجازن، یعنی مجازن میگیم که ما دو تا شیر داریم، یکی شیری که تو جنگل زندگی میکنه، یکی هم اونی که تو زورخونه زندگی میکنه، اینم که تو زورخونه است اینم شیره. وقتی که من میگویم رأیتو اسدن یرمی، این اسد در چه معنایی به کار رفته؟ در معنی شیر، در معنی همون حیوان درنده به کار رفته. اما مجازن ادعا میکنیم که این رجل شیر است، ولی لفظ اسد تو معنای خودش به کار رفته ها، اسد تو غیر معنای خودش به کار نرفته، تو معنای خودش به کار رفته، درست؟ یعنی ابتداعا من میگم دو جور شیر داریم، یه شیر جنگل یه شیر زورخونه، دو تا شیر داریم. حالا که میگویم رأیت و اسدن، این شیره رو میگم. این کلام کیه؟ سکاکی. یعنی اول یه مجازی هست که این مرده رو من میگویم شیر، اسد، بعد میام میگویم کلمه اسد تو معنای خودش. این حرف سکاکی. مرحوم اصفهانی اینجوری میفرماید، میگوید که نه، اول شما بیاید کلمه اسد رو تو معنای خودش به کار ببرید، اول بیاید بگوید رأیت و اسدن. یعنی چی؟ یعنی شیر یا دیدم. رأیت و اسدن یعنی چی؟ یعنی شیر یا دیدم. بعد بگید تو که شیر میترسیدی؟ میگید که خب نه، من این مرده رو میگویم شیر است. فرقش چی شد؟ فرقش این شد که سکاکی میگفت اول یه ادعا میکنیم که این مصداق، مصداق شیره، بعد رجل را، بعد کلمه اسد را توی رجل به کار میبریم. یعنی اول ادعا میکنیم این مصداق شیر است، این ادعا رو میکنیم، بعد لفظ را توی این معنا به کار میبریم. این کلام سکاکیه. کلام امام خمینی و یا سکاکی و یا اصفهانی و شیخ محمد رضا اصفهانی، کلام این دو بزرگوار اینه ها. کلمه اسد ابتداءً در اسد به کار می رود، بعدن بعد از استعمال میاییم مصداق را ادعا میکنیم اون مصداق است. پس تفاوت فقط توی این تقدیم و تأخیر شد. یعنی امام میفرماد اول لفظ تو معنای خودش به کار رفته، بعد تو مصداقش یک ادعا هست. سکاکه میگه اول تو مصداق ادعاست، بعد لفظ تو معنا به کار میره. قهرن معنای کلام امام یا این مرحوم اصفهانی این میشه، اینه که اون موقعی که داریم لفظ رو به کار میبریم، چون استعمال مقدم است بر اون مصداق، اون موقع اصلا مجازی وجود نداره. بعدن وقتی که لفظ رو به کار بردم و معناش به ذهن آمد، تو مصداق اون موقع یه دخل و تصرفی میکنیم. پس موقع استعمال لفظ هیچ مجازی نبوده حقیقت. این فرمایش امام. و مرحوم اصفهانی جواب این فرمایش اینه که کلمه مجاز همون مجبز دیگه، مجاز مجبز بوده، واو قلب به الف شده، شده مجاز. مجاز یعنی چی؟ یعنی تجاوز کردن، یعنی عبور کردن. مجاز یعنی عبور. مثل مثلا تعبیر خواب، این آقا رو میگوین این آقا معبره. معبره یعنی چی؟ یعنی ما رو عبور میدهد از این لفظ به اون معنا. عبور میده از این چیزی که تو این خواب دیدم به این که معناش اینه. اینو میگن تعبیر خواب، یعنی این آقا دست ما رو میگیره عبور میده از این چیز به اون چیز. این معنای معبر. مجاز هم همینه دیگه، مجاز مجبز، عبور کردن، عبور داده شده از لفظ به معنا. اگر یک لفظی در معنای حقیقی خودش به کار برود، این که مجاز نمیخواد، حقیقت، تعبیر نمیخواد، تعبیرم نمیخواد، معبرم نمیخواد. از قدیم اومدن گفتند یکی از اقسام استعمال لفظ استعمالات مجازیه. یعنی مجاز را از اقسام استعمال لفظ میدونند. یعنی موقعی که من دارم این لفظ رو تو معنا به کار میبرم مجازه. در حالی که اینجور که امام فرموده اول استعمال هست، به استعمالم حقیقی است، بعدن تو مصداق مجاز میشه. به عبارت دیگه مجاز از اقسام استعمالات لفظ، در حالی که حضرت امام رضوان الله علیه مجاز را مربوط به مصادیق میدونه، از این مصداق به اون مصداق. به عبارت دیگه این میشه مجاز در حقیقت، مجاز در واقعیت، در حالی که بحث ما مجاز در کلمه است، مجاز در استعماله. بنابراین این فرمایش امام نمیشه پذیرفت. مثلا حالا مثالش فرض کنید اگر قرآن میفرماید که واسأل القرية، سوال کن از اون روستا، معمولا خب میگفتن که یه نوع مجاز، مجاز به حذفه، اینجا بوده واسأل اهل القرية، اهل حذف شده شد واسأل القرية. اگر حرف امام باشه باید اینجوری بگویید، باید بگویید که این آیه شریفه میگوید سوال کن روستا را، و اینم یه معنای حقیقی است. بعد وقت روستا دو تا مصداق داره، یکی هم خود روستا، یکی هم آدمای توی روستا، در حالی که خب این خلافه چیزی که مردم از آیه میفهمند. مردم از آیه اینجوری میفهمند واسأل القرية یعنی واسأل اهل قریه، یعنی خود استعمال مجازه، نه اینکه استعمال حقیقته و قریم یعنی قریه. اما وقت قریه دو تا مصداق داره، یعنی روستا دو تا مصداق داره، یکی اون خونه ها، یکی هم اون آدم ها. این خیلی بعیده اینجور چیزی. وقتی گفته میشه امام سجاد سلام الله علیه کیه، هاذا الذی تعرف البطحاء و بطعته، امام سجاد کسیه که سرزمین حجاز و کعبه و حرم او را میشناسند. خب این مجازه، اما مجازه به این معنی که یعنی حجاز دو تا مصداق داره، یکی سرزمین حجاز، یکی هم آدماش، اینه معناش. یا این که نه، هاذا الذی تعرف اهل البطحاء بطعته، این اهل را به خاطر ضرورت شعر حذف کرده ولی زا شده مجاز. این راجع به فرمایش امام. نه خب، خب اگر این باشه پس دیگه وقت مجاز از اقسام استعمالات نیست، در حالی که مجاز از اقسام چی بود؟ استعمال و لفظ ینقسم الى قسمین، مجاز و حقیقت. خب حالا یه مطلبه میخواستم از آقای بروجرده نقل کنم دیگه، انشاءالله بعد. سلام.
مخاطب ذهنش فرهنگ بشه.
تا تو مصداق ادعایی باشه.